استودیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. گفتگوها در قطر. مقام‌های طالبان از پیشرفت‌ها سخن می‌گویند.
روسیه بشیر مرستو زیاتوالی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ کوي.
اما مذاکرات با امریکایی‌ها چه خواهد شد؟ در نشست سازمان همکاری اقتصادی ایکو، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید
و اکونومیک کریز ده مهم است کافر سازد و ثبات پایدار در افغانستان که با یک بحران انسانی و اقتصادی روبروز برقرار شود.
در مسائل بین‌المللی گفتگوها برای احیای برجام تعلیق خواهد شد. بیشتر آوازخوانان افغان یا مهاجر شدند و یا به شغل دیگر رو آوردند.
پس از احوال پرسی مهمان استاد کمین گل شدیم. ما توقع شنیدن صدای رباب را کردیم و او هم پذیرفت که چند لحظه بنوازد.
و در نیمه دوم بحث سیاسی هفته، برنامه سیاسی اجتماعی رادیو آزادی. اما پیش از آن خبرهای مهم.
با دنبال گفتگوهای دو روزه طالبان و اتحادیه اروپا در دوحه انتظار می رود گفتگوها میان هیئت طالبان و مقامهای امریکایی امروز در آنجا آغاز شود. قرار است مذاکرات درباره احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران امروز در ویانا سر گرفته شود و اعتراض‌های چند روزه در ولایت کوهستان بدخشان تاجیکستان پایان یافت. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا میگوید که طالبان در جریان گفتگوها با مقامهای این اتحادیه در قطر خواهان همکاری در زمینه فعال نگه داشتن میدانهای هوایی افغانستان شدند. اتحادیه اروپا در بیانیه دیروز گفت که مقامهای این اتحادیه روزهای شنبه و یک شنبه در دوحه نگرانی عمیقشان را درباره بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان ابراز کردند. اداره خدمات خارجی اتحادیه اروپا گفته که دیالوگ با طالبان به معنای برس می شناختن حکومت موقت طالبان نیست، بلکه به گفته این اداره این گفتگوها بخشی از تعامل عملیاتی این اتحادیه در زمینه تأمین منافع اتحادیه اروپا و مردم افغانستان است. یک هیئت طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه آنها از روز پنجشنبه در دوحه است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس انتظار می رود گفتگوها میان این هیئت طالبان و مقامهای امریکایی امروز دوشنبه در پایتخت قطر آغاز شود. شرکت هوایی آریانا میگوید که پروازهایش را به عربستان سعودی از شنبه هفته آینده 4 مایه دسامبر از سر میگیرد. این شرکت در این باره اطلاعیه‌ای را در صفحه فیسبوکش نشر کرده است. شرکت هوایی آریانا گفته که مقامهای عربستان سعودی با سفارت افغانستان در ریاض توافق کردند که در این پروازها نیده از افغانها انتقال داده شوند که قبلا یک دوز واکسین ضد کرونا را در آن کشور گرفتند. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان تقریبا همه پروازها از این کشور و برعکس آن متوقف شدند و هنوز هم به حالت عادی بر نگشتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است که گفتگوها در زمینه احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران امروز در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شود. علی باقری معین وزارت خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد این کشور گفته است که در این مذاکرات احتمالاً چارچوب و دوره زمانی گفتگوها مشخص خواهد شد. باقری در این مورد دیروز پس از دیدار با نمایندگان چین و روسیه و آندریکا مورا میانجی اتحادیه اروپا با رسانه‌های دولتی ایران صحبت کرد. او افزود که دوره زمانی برای این دوره گفتگوها را نمی‌شود پیش‌بینی کرد. از سوی دیگر یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که گفتگوها میان ایران، چین، روسیه، جرمنی، فرانسه و بریتانیا حوالی ساعت 2 پس از ظهر امروز آغاز خواهد شد. هیئت طالبان و ریاست راب مالی نماینده ویژه آن کشور در امور ایران در گفتگوها به طور غیر مستقیم اشتراک خواهد کرد. اعتراض‌ها در ولایت خودمختار کوهستان بدخشان تاجیکستان پس از مذاکرات چند ساعته میان مقام‌های دولتی و نمایندگان مظاهره‌چیان دیروز پایان یافت. یک تن از فعالان محلی به رادیو آزادی گفت که در جریان این گفتگوها مقامات وعده کردند که تحقیقات جنایی را علیه معترضانی که در مقابل ساختمان دولتی در شهر خاروخ مرکز این ولایت مظاهره کرده بودند آغاز نکنند. این فعال محلی از گرفتن نامش خودداری کرد، زیرا اجازه نداشت که با رسانه‌ها صحبت کند. اعتراض‌ها در خاروخ روز پنجشنبه 25 ماه نوامبر پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی یک مرد محلی به نام گلبودین زیابکف را که به اتهام آدمربایی تحت تعقیب بود به شدت زخمی کردند. این مرد سپس جان داد. معترضان جسد این فرد را با خود به میدان مرکزی شهر آورده بودند و خواهان بررسی درباره رویداد شدند. گفته شده که مقام‌ها همچنان وعده کردند که در این مورد تحقیق صورت می‌گیرد. قوای هوایی تایوان دیروز بعد از آن که 27 طیاره چین داخل قلمرو دفاع هوایی این جزیره شدند، طیاره های جنگی خود را به پرواز درآوردند. وزارت دفاع تایوان در بیانیه گفت 5 بمب‌افکن از نوع H6 و 18 جت جنگی مشمول طیاره های چین بودند که بر فراز سواحل جنوبی تایوان پرواز کردند. چین در مورد این بیانیه تبصره نکرده. پکینگ تایوان را یک ولایت جدا شده از چین می داند. مقام های تایوان پارسال چندین بار از نقض قلمرو هواییش توسط طیاره های نظامی چین شکایت کرده بودند. احزاب اپوزیسیون قرقیزستان نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی دیروز در آن کشور را رد کرده و کمیسیون مرکزی انتخابات را به تقلب متهم کردند. رهبران 4 حزب مخالف در نشست خبری ناوقت دیروز در بشکک خواستند که نتایج انتخابات باطل و انتخابات از سر برگزار شود. نتایج ابتدایی انتخابات نشان می‌دهد که 3 حزب طرفدار حکومت برندگان عمده هستند و از میان 90 کرسی پارلمان 54 کرسی را به دست آورده‌اند. کمیسیون مرکزی انتخابات گفته است که بیش از 30% واجدین شرایط رایدهی در انتخابات رای دادن. پایان خبرها.
ساعت 1:08 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19، 21، 25، 31 و 41 متر شنیده میتونید. من مقیم نائب و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. قرار است که مقام‌های حکومت طالبان و هیئت ایالات متحده امروز در دوحه پایتخت قطر گفتگو کنند. پیش از این هیئت طالبان در 2 روز گذشته با نمایندگان اتحادیه اروپا گفتگو کردند. امیرخان متقی رئیس هیئت حکومت طالبان میگوید که در دو طرف در مورد موضوعات مختلف به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گفتگوهای میان مقامات آمریکایی و هیئت حکومت طالبان امروز در دوحه جریان دارد. محمد دعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه میگوید خواسته ها و نگرانی های دو طرف در این مذاکرات به طور عمیق مورد بحث قرار می گیرد. اولویت گفتگوهای طالبان با ایالات متحده آزادسازی ذخایر بانکی است که ایالات متحده از آغاز حاکمیت آنان را مسدود کرده است. پیش از گفتگو با طرف آمریکایی هیئت طالبان در 2 روز گذشته با نمایندگان اتحادیه اروپا گفتگو کردند. سرپرست وزارت خارجه طالبان و رئیس این هیئت در دوحه میگوید در این گفتگوها روی موضوعات مختلف بحث شد و هر دو طرف روی برخی موارد به توافق رسیدند.
ما به این نتیجه رسیدیم که در قسمت افزایش کمک های بشر دوستانه، بازگشایی دفاتر اتحادیه اروپا در افغانستان و برخی دیگر موضوعات پیشرفت های صورت گرفته است. همچنین قرار شد به برگزاری چنین نشست های ادامه دهیم و در آینده نیز نشست های مشابه برگزار کنیم.
اتحادیه اروپا پس از گفتگو با طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفتند که طالبان در جریان مذاکرات در قطر خواستار همکاری برای ادامه فعالیت میدان‌های هوایی افغانستان شدند. در این اعلامیه آمده که این گفتگو به معنی به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه بخشی از تعامل عملیاتی اتحادیه اروپا و برای منافع اتحادیه اروپا و افغان‌ها است. اداره اقدام خدمات خارجی اتحادیه اروپا افزود که هر دو طرف نسبت به وضعیت انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کردند و با تاکید بر دوام خدمات بشردوستانه به افغانستان خواستار ارائه کمک‌های بین‌المللی با مکانیزم منظم و از طریق نهادهای غیردولتی شدند. در اعلامیه همچنان آمده طالبان در این گفتگوها وعده سپردند که علاوه بر تعهد خود به حاکمیت قانون و حکومتداری خوب، روند پرداخت حقوق و دستمزد تمام کارمندان دولتی را که از ما تا کنون حقوق نگرفتند از سر خواهند گرفت. هیئت اتحادیه اروپا بر اهمیت دموکراسی در گفتگوی خود با طالبان تاکید کرد و خواستار اجرای هر گونه اصلاحات احتمالی قانون اساسی از طریق یک روند شفاف و مشارکتی شد. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته است تا اقدامات سریع، معنادار و قاطع را برای یک حکومت همشمول انجام دهند تا جامعه افغانستان را بر اساس وابستگی‌های قومی، سیاسی و مذهبی نمایندگی کند. اتحادیه اروپا در کنار آموزش زنان بر کار آنها نیز تاکید کرده و از طالبان خواسته است تا زنان را در بحث‌های بلند استخدام کنند تا راه را برای آشتی ملی هموار کنند.
گزارش بود در مورد از این که قرار است مقام‌های حکومت طالبان و هیئت ایالات متحده امروز در دوحه قطر گفتگو کنند. در این مورد تحلیل هم داریم، در ادامه برنامه میشنوید، با ما باشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال در گزارش چند خبر اقتصادی را می شنوید.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید از بهر احیای جنگل‌ها در ولایت خوست بیش از 188 هزار نهال در روستاهای این ولایت غصب شده است. مولوی مسکوودین مستعین سخنگو و مسئول دفتر رسانه‌های این وزارت به رادیو آزادی گفت وزارت زراعت برای بهبود زراعت، دامداری، ایجاد جنگل‌ها، سرسبزی و احیا و انتشاف جنگل‌ها در این ولایت تلاش می‌کند. به گفته وی در نتیجه همین تلاش‌ها امسال از سوی نهادهای خصوصی و دولتی 188 هزار نهال شده است. آقای مستعین میگوید این نهال‌ها برای حفظ محیط زیست، زیبایی مکان‌های عام و رفاه در اختیار مردم قرار داده شده تا در بهار سال آینده در مرکز و ولسوالی‌ها غصب شوند. به اساس معلومات سخنگوی وزارت زراعت در سال جاری کشاورزان در هماهنگی با این وزارت بر علاوه کشت آزاد در کشتارهای خود، پرورش مارپان و ناجور را در خریده‌های پلاستیکی انجام دادند که با این کار سال آینده شمار نهال در مقایسه با امسال بیشتر خواهد بود. طالبان میگویند با تکمیل ساخت مجتمع تجارتی خیرخواست 30% درآمد این مجتمع به دولت و 70% آن به سکتور خصوصی تعلق می‌گیرد. کار ساخت مجتمع تجارتی خیرها که 3 سال پیش در آتش سوزی در کابل از بین رفته بود، روز یکشنبه در مراسم در سلامخانه ارگ با یک قرارداد گشایش یافت. طالبان با پخش خبرنامه گفتند این نشست را عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای طالبان رهبری می‌کند. در خبرنامه آمده است که مجتمع تجارتی خیرها با هزینه 32.8 میلیون دلار از سوی بخش خصوصی ساخت می شود و کارهای فنیان از سوی اداره تسهیل سرمایه گذاری تنظیم می شود. بر بنیاد این خبرنامه این مجتمع دارای 1278 مغازه، 79 دفتر، توقف جای برای 1680 موتر، رستوران، فضای سبز و بخشای مناسب برای ورزش دارد که برای 30 سال به سکتور خصوصی اجاره داده می شود و پس از آن ملکیت دولت خواهد شد. در خبرنامه آمده است عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای طالبان در این مراسم گفته مذاکرات با کشورهای همسایه برای اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی مانند تاپی، رایان و فایبر نوری جریان دارد که باعث بیشتر شدن عواید می شود. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 96 افغانی و 20 پول، 1 یورو 107 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 124 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 25 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1150 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 520 افغانی.
بله، ساعت 1:15 دقیقه به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. قرار است که گفتگوها در زمینه احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران امروز در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شود. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که گفتگوها میان ایران، چین، روسیه، جرمنی، فرانسه و بریتانیا حوالی ساعت 2 پس از ظهر امروز دوشنبه آغاز خواهد شد. هیئت امریکا به ریاست راب مالی، نماینده ویژه آن کشور در امور ایران، در گفتگوها به طور غیر مستقیم اشتراک خواهد کرد. برای بحث بیشتر آقای شاهین بشیری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز افغان.
خب، اگر شما در مورد بیشتر در این مورد این خبر اگر بگوین برام.
همونطور که شما گفتین، از امروز قرار هست در وین پایتخت اتریش آغاز بشه این مذاکرات و به احتمال قوی چهارچوب و دوره زمانی گفتگوها رو قرار مشخص بکنن. نماینده ارشد ایران علی باقری کنی در مذاکرات احیای برجام با اشاره به اینکه دوره زمانی برای این دور از گفتگوها نمیشه پیش بینی کرد، تصریح کرده که در جلسه امروز دوشنبه چشمانداز آتی این دور از گفتگوها در واقع مورد بحث قرار خواهد گرفت و به احتمال قوی چارچوب و دوره زمانی گفتگوها مشخص میشه. فراموش نکنیم که این آخرین، در واقع آخرین دور مذاکرات ایران و اعضای برجام شامل چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان 31 خرداد برگزار شده بود و ایران از اون زمان تا الان برای بازگشت به میز مذاکرات تعلل کردش.
بله، چقدر ممکن است که توافق هسته‌ای سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهان احیا شود به نظر شما؟
پیش بینیش خیلی سخته، به دلیل اینکه همه طرف‌ها الان با خواسته‌های جدید اومدن. ایران که اصلا به طور مستقیم و رسما گفتن که اصلا این دوره از مذاکرات فقط برای رفع تحریم هاست، در صورتی که طرف مقابل برای رفع تحریم ها نمیاد، برای مذاکرات برجام و مذاکرات هسته‌ای میاد. یعنی اصلا دیدگاه هاشون متفاوته. در نتیجه
خب چرا توافق اصلی موسوم به برجام در هم شکست؟ یعنی از بین رفت
قبل. بله، این برمیگرده به مسئله ای که به هر حال دونالد ترامپ قبل از اینکه به ریاست جمهوری برسه در منازعات در واقع انتخاباتی میگفت که وقتی که به ریاست جمهوری برسه میخواد از برجام خارج بشه، چون اون رو یک توافق بد میدونست و بالاخره هم این کار رو کرد. در 18 اردیبهشت سال 1397 خورشیدی، یعنی سال 2018 میلادی، رسما از برجام خارج شد که البته کشورهای اروپایی برجام باقی موندن به علاوه ایران و سعی کردن که حفظش کنن، ولی خب به هر حال نشد و به اینجا رسید.
خب این جنجال بر سر این برجام چقدر بر مردم عادی در ایران تاثیرگذار بوده؟
کلن مسئله هسته‌ای در طول حدوداً، اگر بخوام حساب بکنم، شاید بیشتر از 10 سال در ایران برای مردم عادی مشکلات بسیاری ایجاد کرده، به خصوص از لحاظ اقتصادی، به دلیل اینکه تحریم‌هایی که آمریکا و کشورهای غربی بر ایران اعمال کردن عملاً زندگی مردم رو دیگه الان فلج کرده. یعنی الان ما یک تورم دو رقمی داریم، شاید هم بیشتر، من نمیدونم، دقیقاً اطلاع ندارم، ولی دو رقمیش رو مطمئنم. خب این باعث میشه که فشار به تمام اقشار الان وارد میشه، اصلا تقریبا میشه گفت قشر متوسط از بین رفته در ایران و فقر بسیار وجود داره، بنابراین برای مردم عادی تأثیرات مناسبی نداشته.
بله، با تشکر از شما که حاضر شدید.
خوشحالم در خدمت شما بودم.
لطف کردین. زنده باشین.
نحمد الله نحمد الله على النعمة.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور ترکیه روی ثبات و یک صلح پایدار در افغانستان تاکید کرد. رجب طیب اردوغان در سخنرانی خود به گردهمایی سازمان همکاری اقتصادی کو با اوضاع افغانستان تماس گرفت و گفت که همه باید برای جلوگیری از بحران بشری و اقتصادی با افغانستان کمک کنند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر در این مورد.
برخی از رهبران در 15 اجلاس سازمان همکاری اقتصادی ایکو درباره وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. از جمله رئیس جمهور ترکیه گفت که افغانستان با وضعیت اقتصادی دشوار روبروست. رجب طیب اردوغان روی ضرورت صلح پایدار در افغانستان تاکید کرد.
جدی بر انسانی و اکونومیک کریز در
افغانستان که با یک بحران انسانی و اقتصادی روبروست برقرار شود. این آرزومندی هدف مشترک ماست که درک مدیریتی که پاسخگوی نیازمندی های همه اقشار در کشور باشد گسترش یابد. ما از تلاش های به هدف حفظ ساختارهای اساسی دولتی از جمله بخش های حیاتی مانند مراقبت های سیلی و آموزش حمایت می کنیم.
وضعیت اقتصادی افغانستان بعد از اینکه طالبان به تاریخ 15 آگوست بر کشور مسلط شدند رو به وخامت نهاده است. ده‌ها هزار نفر توسط ایالات متحده و کشورهای دیگر از افغانستان انتقال داده شدند. ده‌ها هزار نفر دیگر خود کشور را ترک گفتند. این موضوع کشورهای منطقه خصوصا کشورهایی را که در مسیر مهاجرت به اروپا قرار دارند نگران کرده است. ترکیه که در امتداد یکی از این مسیرها قرار دارد نگران است که ناگواری وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان باعث موج مهاجرت به این کشور خواهد شد و همه منطقه را متاثر خواهد ساخت. رئیس جمهور ترکیه گفت که اقتصاد افغانستان برای جلوگیری از بحران مهاجرت باید تقویت شود.
اقتصاد افغانستان باید احیا شود تا از بحران پناهجویان که ممکن است کل منطقه ما را تحت تاثیر قرار دهد جلوگیری شود. هلال احمر ترکیه و سازمان‌های غیر دولتی ما فعالیت‌های امدادی بشری خود را در برابر خطرات احتمالی گرسنگی و قحطی در افغانستان افزایش دادند.
حکومت طالبان که بعد از 4 ماه هم از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده و امور خود را به علت قطع کمک‌ها و منجمد شدن پول احتیاطی افغانستان در خارج با کندی به پیش می‌برد، حکومت سابق را مقصر اصلی در بحران بشری و اقتصادی کنونی می‌داند. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در اولین پیام صوتی خود به مردم پذیرفت که کشور با مشکلات روبروست و خواهان کمک جامعه جهانی و نهادهای امدادرسان شد. آن سوی دیگر ملل متحد می‌گوید که بیش از نصف جمعیت افغانستان یعنی تقریباً 20 میلیون نفر با خطر گرسنگی روبرواند. این سازمان روی فراهم آوری کمک های عاجل تأکید کرده است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402-21-12-46-01.
ساعت 1:24 شده نیست و به وقت افغانستان و شما شنونده رادیو آزادی هستید. با حاکمیت طالبان بر افغانستان ده‌ها آوازخوان و هنرمند از ننگرهار ولایت‌های شرقی افغانستان به پاکستان مهاجر شدند. مسئولان اتحادیه هنرمندان ننگرهار میگویند حداقل 500 هنرمند که فعالیت‌های هنری مختلف داشتند اکنون کارهایشان را متوقف ساخته و با خطر جدی فقر مواجه هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
اینجا در منتو فروشی در بزرگ راه کودکان به دور یک میز کوچک منتو فروشی جمع شدند. به نظر می رسد که انگشتان رباب نواز منتو فروش با این شغل جدید سری آشنایی ندارد. درآمد روزانه اش به گونه اوسط 100 تا 150 افغانی است، اما به دلیل افزایش فقر و بیکاری این را هم یک غنیمت می شمارد. این منتو فروش استاد کمینگل 60 ساله رئیس اتحادیه هنرمندان نینگرهار است که در شهر جلال‌آباد کاروبار جدیدی را در مقابل خانه‌اش آغاز کرده است. شاید استاد کمینگل پیش از تسلط طالبان بر افغانستان هیچ گاهی هم به این گونه کاروبار فکر نکرده بود، اما تغییر ناگهانی وضعیت شغلی اصلی هزاران افغان را به مثابه استاد کمینگل ازشان گرفت. پس از احوال پرسی مهمانی استاد کمینگل شدیم. ما توقع شنیدن صدای رباب را کردیم و او هم پذیرفت که چند لحظه بنوازد. استاد کمینگل با ترس و هراس رباب می نوازد، اما انگشتانش با تار رباب نابلدی می کند. شاید دلیلش دوری چند ماه از موسیقی و نوازندگی به دلیل تسلط طالبان باشد. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان فعالیت هنری آوازخوان‌ها و نوازندگان با محدودیت‌هایی همراه شده است. استاد کمینگل میگوید کاروبار متوقف شده و اکنون برای فراهم کردن نفقه خانواده 20 نفریش به این کاروبار کوچک منتو فروشی روی آورده است. او داستان برادرزاده اش را که با شکم گرسنه 3 روز روزه گرفته بود بازگو میکند، اما گریه امانش نمیدهد و داستانش را قطع میکند.
ما خوب پریده دا جی چمن کورنه که
من چی میکردم که دو فرزند خانواده حاجی چمن کار میکنن و در خانه 40 نفر نان میخورن. او یک روز به من گفت که کاکا 3 روز است که روزه گرفتم. من فکر کردم که روزه ثوابی گرفته. پرسیدم که چطور و چی گونه و من گفت که کاکا چه کار کنم، نان در خانه نیست.
چه خبر شده وای والا کور که دوده نو.
او میگوید که این داستان سرنوشت نزدیک به 450 خانواده هنرمند در نینگرهار است که بیکاری در آنها به اوجش رسیده است. کمینگل میگوید که هنرمندی شغل خانوادگیشان است، اما به دلیل تحولات سیاسی اخیر 4 عضو دیگر خانوادهش نیز بیکار شدند. او گفت که در حال حاضر 25 آوازخوان نینگرهاری و پیش از 100 نوازنده به دلیل فقر به پشاور پاکستان رفتند و اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد شاید به شماری هنرمندان مهاجر افسوده شود.
غریب مواجه ندوره تینا وقت
غریب را بکش و اما نانش را نگیر. این گونه هم نیست که ما غریبی را ندیدیم، اما در این 40 سال کدام تحولاتی که می آید اولین کارش با موسیقی است و بالایش محدودیت وضع می شود. حال که این موسیقی اینقدر کار بد باشد، پس چرا در دیگر کشورهای اسلامی است؟ در آنجا هم باید بند شود.
او میگوید که امیدوار بود با آمدن صلح سفرهای هنریش را به ولسوالی ها تنظیم کند، اما حالا نظامی حاکم حتی اجازه موسیقی در داخل شهر را نمی دهد. هرچند طالبان گفته که در کل برای مردم فرصتهای کاری فراهم می کند، اما میگوید که به موسیقی اجازه نخواهد داد. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت به تمام موسیقی هایی که در تضاد با شریعت اسلامی است اجازه داده نمی شود.
به هنری که در اسلام اجازه است ما با آن مشکل نداریم، اما به چیزهایی که شریعت اسلامی اجازه نمی دهد اکنون اجازه دادن به آن موضوع روی دست ما نیست و افغانان هم باید در این کار با ما موافق باشند، چون که مردم در اینجا برای نافذ کردن شریعت اسلامی قربانی دادند.
اما استاد کمینگل از حکومت طالبان میخواهد که حداقل به موسیقی افغانی اجازه فعالیت دهد و نباید در راستای محو این بخشی از فرهنگ افغانستان تلاش شود. ایجاد محدودیت بر موسیقی تازگی ندارد. پس از سقوط حکومت دکتر نجیب، حکومت مجاهدین به رهبری استاد برهان الدین ربانی بر پخش موسیقی محدودیت وضع کرده بود. پس از آنکه طالبان برای نخستین بار بر افغانستان حاکم شدند، این محدودیت‌ها شدیدتر شد. اما پس از حمله ناتو به رهبری آمریکا در سال 2001، محدودیت‌ها بر موسیقی برداشته شد. در 20 سال گذشته مرکزهای مختلفی آموزش موسیقی و آوازخوانی ایجاد شد که هزاران آوازخوان و نوازنده تقدیم جامعه کردند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم برنامه، حال فشرده تازه.